أعوذ بالله السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و پیشه کردن خدا ترسی و تقوا در همه احوال و اعمال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به برکت این ماه مبارک و به قداست اولیای خودش همه ما را بر انجام اعمال این ماه‌های مبارک و تقرب به خداوند در این فرصت‌های گرامی توفیق روزافزون کرامت بفرماید. بحث ما در خطبه اول در خصوص حقوق خانوادگی و اولین مبحث وظایف پدر و مادر و خانواده در قبال فرزندان است. عرض کردیم که اولین وظیفه و امر بسیار مهم در وظایف پدر و مادر و خانواده در قبال فرزندان این است که فرزندان را از خود بدانند و خود را در برابر فرزندان در همه جهات مسئول بدانند. این اولین و پایه‌ای ترین وظیفه است که خداوند بر دوش و شانه پدر و مادر قرار داده است. پدر و مادر طبق آنچه که در رساله حقوق زین العابدین سلام الله علیه آمده و مستفاد از آیات و روایات هست، باید به مسئولیت خودشون در قبال فرزند آگاه باشند و بدانند که تبعات اعمال و رفتار و شخصیت فرزندان اونها دامن اونها را میگیرد، چه در دنیا چه در آخرت، و وظایف بسیار سنگین و حساسی خداوند بر دوش پدر و مادر در قبال فرزندان قرار داده است. این یک مطلب بود که به بعضی از آیات و روایات مرتبط با این بحث اشاره کردیم. مطلب دومی که در مسائل خانوادگی و در نقش و وظایف پدر و مادر مورد توجه قرآن کریم و اخبار و احادیث قرار گرفته است، دعا، دلسوزی و دعای برای فرزندانه. این که گفتیم اول این است که انسان احساس مسئولیت داشته باشه و توجه به این وظیفه بسیار خطیر پدری و مادری داشته باشه. پدری و مادری یک نقش مهم اجتماعی است که وظایفی بر دوش انسان میگذاره. پدران و مادران به این وظایف باید متوجه باشند و احساس مسئولیت بکنند. امر دوم دلسوزی است که در قالب دعا برای فرزندان منعکس میشه. چه قبل از اینکه کسی فرزندی داشته باشه درخواست فرزند صالح و چه بعد از اون که صاحب اولاد و فرزند می شود درخواست رشد و کمال و صلاح و سداد برای فرزند است. هر دوی اینها مورد تأکید در روایات است و از آداب و سنن اسلامی است. هم این که کسی از خداوند قبل از اون که صاحب فرزند بشود درخواست فرزندان صالح بکند و هم این که بعد از فرزند دار شدن برای سعادت و شایستگی و فلاح و رستگاری اونها دعا بکند. این از وظایف پدر و مادره و از مستحبات مؤکده و آثار زیادی بر اون مترتبه و در روایات آمده است که یکی از دعاهایی که به طور خاص مورد استجابت قرار میگیرد دعای پدر و مادر و به خصوص پدر برای فرزند است. این دعا یکی از دعاهایی است که بیش از سایر دعاها در معرض و مزان استجابت هست. دعا اگر شرایط اون جمع باشه مورد اجابت خدا قرار میگیره، ولی بعضی از دعاها به طور خاص و ویژه مورد توجه و اجابت حضرت حق قرار میگیره. شاید 10-20 مورد باشه از مواردی که در زمان خاص، مکان خاص، فرد خاص، موقعیت خاص موجب میشه که دعا بیشتر مورد اجابت قرار بگیره. 10-20 عامله، عوامل زمانی و مکانی و شخصیتی و موقعیتی که موجب میشه که دعا بیشتر مورد اجابت و عنایت حضرت حق و خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره. یکی از دعاهای خاص که مورد توجه خدا قرار میگیره دعای پدر و مادر و پدر به خصوص برای فرزندانش هست. این دعا از دعاهای خاصی است که مورد اجابت قرار میگیره و ریشه این ادب و سنت اسلامی دعا و درخواست از خداوند نسبت به فرزند صالح و نسبت به سعادت و رستگاری فرزندان اساس این قصه در قرآن است. 5-6 مورد در قرآن دعاهایی ما داریم که از انبیای الهی و اولیای الهی نقل شده که برای فرزند صالح دعا می کردن. من در این خطبه و در محضر شریف شما نمونه هایی از این دعاهای اولیای الهی برای فرزندانشون از قرآن کریم عرض می کنم. یک نمونه این دعاها همون چیزی است که در چند سوره قرآن در مورد حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام نقل شده. حضرت ابراهیم که در سنین بالای عمر صاحب فرزند شدند، سیره ایشان در قرآن در چند سوره نقل شده، قصه ها و داستان های حضرت ابراهیم. یک بخش از قصه حضرت ابراهیم به دعای ایشان و دعاهای حضرت ابراهیم برمیگرده. یک قسمتی از این دعاها عرض شود که در سوره ابراهیم از آیات 35 به بعد، 34 به بعد نقل شده، وقتی که حضرت ابراهیم فرزند دلبند خود را و عزیز دل خود را همراه هاجر در بیابان تنها و بی آب و علفی گذاشت، دعاهایی داره حضرت ابراهیم. این دعاها در سوره ابراهیم آمده. من سریع میخونم دو سه تا قسمت از این دعاها مربوط به فرزندانشون هست. قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. اینا دعاهای انسانهای بزرگ و چهرهای نورانی و انبیای آگاه به حقایق عالم است. دعا را باید از اینها آموخت. چی از خدا بخواهیم؟ ابراهیم هاجر و اسماعیل را در بیابان لم یزرعی گذاشته، امیدی به هیچ یک از این علل و عوامل طبیعی ندارد، عزیز و دلبند خود را اونجا گذاشته و در اونجا از خدا درخواست‌هایی داره. درخواست‌های ابراهیم را ببینید. اینا آیات 34 سوره ابراهیم به بعد 7-8 آیه. این قسمت از داستان حضرت ابراهیم و دعاهای حضرت ابراهیم را نقل می‌کنه. به یاد آور آنگاه که ابراهیم دعا کرد. دعای ابراهیم در اون سرزمین و در کنار نقطه‌ای که در آن خانه خدا بنا شده است، دعای حضرت ابراهیم این بود که خدایا این جای را، این شهر و این نقطه را جای امن قرار بده، دارای امنیتی باشد تا مردم بتوانند زندگی آرام و خدایی و معنوی داشته باشند. این اولین دعای ابراهیمه. خدایا به این جامعه و مردم امنیت عنایت کن. و بعد وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، من را و فرزندان من را از عبادت بت‌ها دور بدار. از خدا میخواد که مرا و فرزندان مرا از بت‌پرستی دور بدار. دعا داره میکنه برای فرزندانش. این جایگاه یک پدر صالح و شایسته است که از خدا فرزند صالح میخواد و دعا میکنه که خدایا فرزندان من و ذریه من و دودمان مرا از بت‌پرستی نجات بده. بعد میفرماد که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خدایا ابراهیم در اون سن بالای عمر فرزند را در اونجا قرار داده، میگه من فرزندم را و ذریه‌ام را در یک سرزمین بی آب و علف قرار دادم، بی زرع و خشک قرار دادم نزدیک خانه تو، آوردم اینها را در اینجا تا نماز را به پا دارند. انتظار من این است که فرزندان من و ذریه من نماز را در اینجا به پا دارند. خدایا دلهای مردم را به سمت این خانه و این جایگاه متوجه کن. این دعای ابراهیم بود. این دعای ابراهیم هست که وقتی که هنگام حج میشه میلیون ها انسان از سراسر عالم فوج به اون نقطه عالم و سرزمین وحی الهی و خانه خدا رهسپار میشن. ابراهیم این را از خدا خواست. من فرزندانم رو در این نقطه قرار دادم، خدایا برای اینکه نماز رو به پا دارن تو هم کمک کن، دلها را به این سمت متوجه کن، مردم را فوج فوج برای عبادت خدا چه در قالب حج و عمره و نماز به این سمت آنها را هدایت بکن و از ثمرات به آنها روزی بده به امید آنکه آنها شکر خدا بکنند. و بعد می‌فرماید سپاس و حمد خداوندی که به من در سن بالا اسماعیل و اسحاق را عنایت کرد. این ان ربی لسمیع الدعا، این نشون میده که ابراهیم خلیل الرحمن حتی در سنین بالای عمر هم امید داشت و دعا کرده بود خداوند فرزندان نیکی به او عنایت بکنه. و در سنین بالای عمر این دعای پدر و حضرت ابراهیم برای فرزنددار شدن و فرزندان صالح اجابت شد. حالا هم داره شکر خدا میکنه در برابر این نعمت الهی که خدا به او فرزندان پاکی عنایت کرد، حاملان امانت الهی و وارثان علم و نبوت را خدا به او داد. خدا را سپاس میگذارد، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. باز هم دعا میکنه، خدایا من و ذریه و دودمان من را از بپادارندگان نماز قرار بده، خدایا این دعا را از ما قبول بکن. چند بار در این 6-7 آیه میبینید که این سنت اسلامی است، این ادب الهی است. انسانهای پاک از خدا فرزندان صالح میخواند، سلامت و سعادت فرزندانشون را از خدا مطالبه میکنند. این در سنت ابراهیم متجلی شده. در آیات 34 تا حدود 40 از آیات سوره ابراهیم دعای فرزنددار شدن حتی در سنین بالای عمر، خواستن از خدا که دودمان او را از شرک پاک بداره و آنها را به پادارندگان نماز قرار بدهد، اینا دعاهای معنوی است. و البته دعای این که خدایا از ارزاق و ثمرات به آنها ارزانی بدار. دعای ابراهیم خیلی دعاهای جامعی است، دنیا و آخرت را در اینجا برای فرزندان صالحش خواسته. اولا دعای درخواست فرزند صالح، درخواست امنیت و آسایش برای مردم و دودمان او، و درخواست دور شدن از بت‌پرستی و اقامه نماز. اینا دعاهای ابراهیم برای مردم و به ویژه برای فرزندانش. این سنت اسلامی است. دعای پدر و مادر برای فرزندان استجابت میشه. پدر و مادر وظیفه دارند و این تکلیف را دارند که همیشه از پیشگاه خداوند رشد و سعادت فرزندانشون را درخواست بکنند. ادامه این دعاهای چندگانه‌ای که برای مردم داره و برای فرزندان و دودمان خودش داره، آخرش هم می‌فرماد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اینا دعا بود برای دودمان خود، یک دعا هم برای پیشینیان خیش، پدران و اجداد و آبا و امهات خود میکنه. خدایا مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را ببخش. میبینید که در این آیات ابراهیم خلیل الرحمن، اون بتشکن بزرگ، اون موحد بزرگ، هم نگاهی به دودمان آینده خود داره و از خدا صلاح و سعادت آیندگان را و دودمان خود را میخواد، و از طرف دیگه یک نگاهی هم به پیشینیان خودش داره و حق اونها را ادا میکنه و طلب مغفرت میکنه برای پدر و مادر خودش و برای مؤمنانی که از دنیا رفتند. انسان مؤمن این درس را از ابراهیم خلیل الرحمن باید بیاموزه که ما همیشه حلقه ای از سلسله به هم پیوسته هستیم. هر جا که قرار گرفتیم برای آمرزش پدرانمون و اجدادمون و گذشتگان مؤمنین باید طلب مغفرت بکنیم، این یک سنت اسلامی است. و همینطور برای سعادت و صلاح آیندگان و دودمان آینده خیش باید دعا بکنیم. دعا جایگاه مهمی در زندگی انسان مؤمن داره و از جمله دعای برای گذشتگان و دعای برای رشد و سلامت و سعادت آیندگان. این ادب را باید از ابراهیم خلیل الرحمن فرا بگیریم در سوره ابراهیم. در سوره بقره هم آیات 128 همین قصه را با یه شکل دیگری و در جایگاه دیگری نقل میکنه. اونگاه که ابراهیم با کمک اسماعیل در سرزمین مکه خانه خدا را بنیان نهادند، وقتی که خشتها را روی هم میگذاشتند، این پدر و مادر در گوشه تنهایی، در نقطه گم در دنیا، در جای بی حاصل، برای خدا در کنار هم بنیان کعبه را می ریختند. وقتی که اون بنیان را می ریختند، هم کار می کردند برای اینکه کانون عبادت خدا را در مکه بنیان بنهند، هم در کنار این کار خدایی دعا می کردند. یکی از دعاهای ابراهیم و اسماعیل در کنار خانه خدا و هنگام ساختن خانه خدا این بود که ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. خدایا ما دو نفر که کمر همت بستیم تا پایگاه بندگی و عبادت خدا را بسازیم و استوار بداریم، ما را مسلم به خودت قرار بده، ما را تسلیم خودت قرار بده. و بعد دعا میکنن برای دودمانشون، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. شما تصویر بکنید در بیابان گرم، در جای بی حاصل و سرزمین سخت و دشوار مکه، این پدر و پدر و پسر مهاجرت کردند، در اون سرزمین حضور پیدا کردند و با دست تنها بنیان خانه کعبه را می‌گذارند و می‌سازند خانه کعبه را و همزمان دعا می‌کنند خدایا ما را مسلمان قرار بده و از ذریه ما و از دودمان ما امتی پاک و تسلیم تو به ما عنایت کن. این دعای ابراهیم و اسماعیل. باز می‌بینیم این دو پیامبر بزرگ الهی به سنت دعا برای دودمان خودشون توجه می‌کنن. اینا آثار داره. در حدیثی آمده که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی فرمودند که انا دعوت ابراهیم. پیامبر خدا فرمودند من دعای ابراهیمم، من حاصل نیایش و دعای ابراهیمم. یعنی چی؟ علتش اینه که چند قرن قبل وقتی که ابراهیم خانه خدا را بنا می کرد و در عصر ابراهیم حضرت دعا کرد که در این سرزمین از دودمان من پیامبر بزرگی را برانگیز، این دعا در پیش خدا اجابت شد. اما یک سال و دو سال ظرف اجابتش نبود، چند قرن گذشت تا از دودمان ابراهیم پیامبر خدا به بعثت رسید. انا دعوت ابراهیم، دعای برای دودمان پاک و و ذریه طیب و صالح تا اینجا مورد قبول قرار میگیره که گاهی چند نسل میگذره و نفس گرم شما و اخلاص شما و دعای پاک شما برای فرزندان صالح در چند نسل آینده ظهور پیدا میکنه. این سلسله به هم پیوسته است، برکاتش آید شما هم میشه. دعای برای فرزند صالح، دعای برای دودمان و ذریه پاک سنت بزرگی است که ابراهیم خلیل الرحمن به اون عمل کرده. در چند جای قرآن آمده، از جمله در سوره ابراهیم آیات 34 به بعد و در سوره بقره آیات 128. در سوره آل عمران دعای برای دودمان پاک از حضرت زکریا نقل شده. این مربوط به دو سه مورد بود، مربوط به حضرت ابراهیم. از حضرت زکریا در آیه 38 سوره آل عمران می‌خوانیم که هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا که فرزند نداشت، در اون شرایط ویژه عرفانی و ملکوتی خدا را خواست و خواند خدایا به من دودمان پاکی عنایت کن، به من دودمان پاکی عنایت کن، دودمان پاک و منزه از گناه و آلودگی به من عنایت بکن. انک سمیع الدعا، خدایا تو دعا را جواب میدی. پیامبران خدا، انسانهای معتقد به خداوند، به پاسخ خدا مطمئنند. یکی از شرایط استجابت دعا ایمان قوی است، اعتماد به خداست، باور به اجابت دعاست. همین که کسی میگه که شاید بشه شاید نشه، این شاید ارکان قبولی دعا را متزلزل میکنه. ابراهیم اونجور دعا میکنه، میفرماد انک سمیع الدعا. حضرت زکریا باز در اون شرایط میگه خدایا به من دودمان پاکی عنایت بکن و مطمئنم که تو دعای مرا میپذیری. فنادت الملائکه، بلا فاصله از بارگاه غیب ملائکه با او سخن گفتند. در حالی که او در محراب نماز بود به او گفتن ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. تو که اینجور فرزند و ذریه پاک را از خدا میخواهی، در محراب عبادت دعای تو را اجابت کردیم، خدا به تو یحیی خواهد بخشید، اون پیامبر بزرگ و عظیم الشأن را خدا به تو خواهد بخشید. اینم از حضرت زکریا. در سوره احقاف از مؤمنان اینجور نقل میکنه که دعا میکنن رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. انسان مؤمن کسی است که از خدا توفیق شکر میخواهد و از خدا توفیق عمل مورد رضایت حضرت حق را میخواهد، و دعای دیگر انسان مؤمن این است که ذریه و دودمان مرا پاک کن، دودمان پاکی به من عنایت. و در سوره فرقان آیاتی که عباد الرحمن را توصیف میکنه، در سوره فرقان در 20 آیه درباره عباد الرحمن بندگان ویژه خدا اوصافشون رو ذکر کرده. فکر میکنم 10-12 صفت برای عباد الرحمن در سوره فرقان بیان شده. یکی از ویژگی های بندگان شایسته و ممتاز خدا این است که دعا میکنن، میگن والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. از خدا میخواد که خدایا به ما دودمانی که مایه روشنایی چشم ما باشند و ذریه پاکی را به ما عنایت بکن. بندگان ممتاز خدا این ویژگی را دارند که هم نگاهی به گذشته دارند، اجداد و پدران و مؤمنان در گذشته و پیشین را فراموش نمی کنند، برای مغفرت آنها دعا می کنند، هم یک نگاهی به آینده دارند، ذریه پاک و دودمان مطهر و نزیه را از خدا می خواهند. اون در سوره ابراهیم، اون در سوره بقره، اون هم در سوره آل عمران، این هم در سوره احقاف و فرقان، در جاهای دیگه قرآن هم هست. اینها نمونه هایی بود که حاصل این نمونه ها این بود که از سنن اسلامی و الهی و از آدابی که پیامبران الهی به آن عمل می کرده اند، دعای مغفرت و طلب مغفرت برای پیشینیان و پدرانشون و امت اسلامی است. و این دعا قطعا در دودمان شما و آینده شما تأثیر گذاره. نتیجهشم در دعای ابراهیم و فرزندان پاک و دودمان مطهر خاندان ابراهیم که به پیامبر خدا و ائمه خدا رسید دیدید. ابراهیم پاک و خالص و منزه از همه شرک ها و آزمایش داده در پیشگاه خدا، این جور مورد لطف خدا قرار میگیره و دعای درخواست دودمان پاک او مورد قبول حضرت حق قرار میگیره. بنابراین همیشه وظیفه ما در قبال فرزندان آب و نان و توجه به علل و اسباب طبیعی تربیت اونها نیست، دعای برای اونها جزء وظایف ماست. دعای برای دودمان پاک، نه فقط فرزندان بلاواسطه، دودمان انسان تا قیام قیامت، دعای برای اونها اثر داره و از آداب و وظایف خانواده است. این دو مطلبی که ما در این دو خطبه عرض کردیم، دو وظیفه بسیار مهم خانوادگی که بر دوش پدر و مادر قرار داره، عبارت است از این دو نکته: یک، توجه به مسئولیت در قبال فرزند و دودمان آینده خیش با شواهدی که عرض کردم، توجه به این مسئولیت خطیر، یک. دو، دعای برای فرزندان و دودمان خودش، اون هم دعا برای امور معنوی و اخلاقی و البته دعا برای مسائل مادی هم مانعی نداره وقتی که در راستای اطاعت خدا باشه. ابراهیم بزرگ هم برای آرامش اونها، امنیت اونها، رفاه و آسایش مادی دودمان و مردم اون شهر دعا کرد و به خصوص برای اقامه نماز، دوری از بت‌پرستی، پاک بودن ذریه ابراهیم، زکریا، بندگان خالص خدا دعا کردند. در روایات هم داره که دعای پدر و مادر در حق فرزندان مستجابه. این دو وظیفه مهم اخلاقی ماست، بدانیم که موظفیم و مسئولیم، و دوم این که دعا بکنیم. شرایط و وظایف دیگه به فضل و یاری خداوند در خطبه های آینده عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و عترته الطاهره سیما مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و صل علی صدیقت الطاهره فاطمت الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسا و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و خدا ترسی اطاعت از خداوند دعوت و سفارش میکنم. در ماه مبارک رجب قرار داریم، در ظرف زمانی بسیار مستعد و آماده برای سلوک الالله قرار گرفته ایم. ایام البیض و شبها و روزهای خوب ماه رجب و شعبان و رمضان در پیش روز و ملائکه آسمان ما را به اطاعت خدا و بهرمند شدن از این فرصتهای ویژه و خاص فرا می خوانند. خدایا به ما توفیق بده تا در این ماه از گناهان خود را پاک کنیم و از آلودگی ها دور شویم و اطاعت و عبادت و بندگی تو را با همه وجود استقبال کنیم. ما را به انجام وظایف و اذکار و اوراد و اعمال و مراقبت های این ماها به حق اولیای بزرگت و امیر المؤمنین موفق و مؤید بدار. هفش ده مطلب است که من فهرستوار به اونها اشاره میکنم. میلاد خجسته مولا الموحدین امیر المؤمنین و قهرمان توحید و خلیفه پاک رسول خدا را تبریک و تهنیت عرض میکنم. یاد علی عبادت، نام علی آوردن عبادت هست، عشق به علی، معرفت علی و نام و یاد علی، همه اینها عبادته. چنان علی در خدا محو شده و به مقام فناء فی الله رسیده است که هر ارتباط چه معرفت، چه محبت، چه یاد و چه اطاعت از او، هر یک از این ارتباط ها با این قطب عالم هستی و محور خدا پرستی عبادت و سعادت برای انسان. میلاد این امام بزرگوار را به مشتاقان اون حضرت و عاشقان و شیفتگان مقام والای امامت و ولایت و به ویژه به محضر حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که در احیاء نام حضرت و در احیاء راه اون حضرت و شناخت روزافزون اون حضرت همه ما بتوانیم قدم‌های جدی و اساسی برداریم انشاءالله. وفات حضرت زینب و قهرمان و پیام آور کربلا و عاشورا را تسلیت عرض می‌کنم و یاد این بانوی بزرگ و الگوی زنان عالم و الگوی مردان و زنان عالم را گرامی می‌داریم و از خداوند می‌خواهیم که ما را هم مانند زینب پیرو راه خدا و صراط مستقیم و ایثارگر در مسیر امامت و ولایت و نشر حقایق دین قرار بدهد. سالگرد برگزاری اولین نماز جمعه رسمی و با حکم امام در تهران توسط آیت الله طالقانی در سال 58 را گرامی می‌داریم. نهاد نماز جمعه و این فریضه بزرگ عبادی اجتماعی و سیاسی که مربوط به نظام اسلامی و متصل به ولایت و رهبری اسلامی است، یکی از ارمغان‌های بزرگ انقلاب اسلامی بود. درست است که در مناطق و شهرهایی نماز جمعه اقامه می شد قبل از انقلاب و شهر شما از شهرهایی است که افتخار اقامه نماز جمعه را قبل از انقلاب توسط مرحوم آیت الله اعرافی داره، اما نماز جمعه در ظل نظام اسلامی و با اتصال به ولایت و رهبری نماز جمعه درست و راستی نیست که اسلام اون را تشریع کرده. این امر با حکم امام در تهران توسط آیت الله طالقانی آغاز شد و سپس در نقاط و مراکز دیگر کشور برگزار شد. امروز در کشور ما بیش از 600 نماز جمعه در استانها و شهرهای مختلف اقامه میشه. این شبکه عبادی و معنوی و اجتماعی و سیاسی و دینی نماز جمعه باید در خدمت پیشرفت کشور و در خدمت رشد و تعالی اخلاقی و معنوی و معرفت جامعه و امت اسلامی و به خصوص جوانان عزیز باشه. نهاد نماز جمعه نهادی الهی و ولایی است. این نهاد نقش‌ها و کارکردهای گوناگونی داره که بیش از همیشه و همه وظیفه خطیب جمعه را وظیفه دشواری قرار میده و او را در پیشگاه خدا و رهبری و مردم مسئول قرار میده و وظیفه همه است که در اقامه نماز، در شکوه بخشیدن به صفوف پولادین و متحد نماز جمعه سهیم باشند. معلوم نیست که عذر کسانی که هفته های پیوسته در نماز جمعه حضور پیدا نمی کنند در پیشگاه خدا قبول باشه. این را عزیزان توجه بکنند. نماز جمعه: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، بشتابید به ذکر خدا. یکی از بارزترین مظاهر ذکر و یاد خدا صفوف به هم پیوسته نماز جمعه است. عنایتی که خدا به نمازگزاران جمعه داره، لطف خاص خداوند به صفوف به هم پیوسته نماز جمعه در روایات عجیب مورد توجه قرار گرفته. چه عنایاتی، چه برکاتی خدا میده به کسانی که نماز جمعه میرن، به کسانی که زودتر میرن در صفوف نزدیکتر مینشینند، به کسانی که دیرتر از جایگاه نماز جمعه بیرون میرند. اینا همش روایت داره، اون همه تأکیدات و مذمت هایی که در ترک نماز جمعه مخصوصا ترک مستمر وجود داره، اینا حرفای شوخی نیست، اینا در روایات ماست. اون هم در نظام اسلامی، نمازی که پایگاه عبادت و بندگی خداست، جایگاه افزایش شعور و شعار سیاسی و حماسه نظام اسلامی است. این جایگاه خیلی جایگاه بزرگی است، نباید به کوچکی خطیب آن اشاره کرد. جایگاه جایگاه بزرگی است، مسئولیت مسئولیت عظیمی است. نقش‌های گوناگونی که نماز جمعه در نظام اسلامی و در برابر دشمنان امت اسلامی داره، این چیز کمی نیست. روز جمعه در نظام اسلامی در کشور بزرگ ایران، در سراسر این کشور میلیون ها آدم در پیشگاه خدا سر به سجده می گذارند، در پیشگاه خدا تواضع میکنند و عظمت و شکوه اسلامی را به رخ دشمنان اسلام میکشانند. این جایگاه جایگاه بزرگی است. کسانی که در نماز جمعه شرکت میکنند هم وظیفه دارند که این شرکت و شکوه را حفظ کنند، هم این که دست دیگران را بگیرند و با این صفوف الهی آشنا بکنند. هر کدام از شما اگر تصمیم بگیرید هر یک از شما یک نفر دیگر را با این جایگاه عبادی و منزلت عظیم الهی آشنا بکنید، پای آدمها، جوانها را به اینجا باز بکنید، اجر و ثواب اون قابل حساب و شمارش نیست. این وظیفه ماست که شکوه نماز جمعه را حفظ بکنیم و بر آن بیفزاییم و در این شکوه و صفهای الهی و آسمانی برکات مادی و معنوی قرار داره که باید از آن استفاده کرد. این از ارمغانهای نظام اسلامی، انقلاب اسلامی بود و امیدواریم ملت ایران و مردم شریف ما در جای جای کشور این ارمغان الهی را قدر بدانند و بر شکوه آن و بر عمق و غنای این صفوف الهی روز به روز و هفته به هفته بیفزایند انشاءالله. سالگرد عملیات مرصاد هست که باید گرامی بداریم یاد و خاطره همه رزمندگانی که در واپسین روزهای جنگ در برابر هجوم منافقان کوردل و سخت‌دل در اسلام آباد غرب و در مناطق غرب مقابل هجوم آنها ایستادند. وقتی که کشور ما و امام راحل بر اساس مصالح کشور و با یک تحلیل جامع قطعنامه را پذیرفتیم و آتش بس شروع شد، عراقی ها آمدن، آمریکایی ها آمدن، یک عده مزدوری که امروز در این برنامه ها اسناد سریشون نشون داده شده که چقدر پس شدن یک عده آدم های ناآگاه که در خدمت صدام و آمریکا قرار گرفتن تا خون جوانان این ملت ریخته بشه. در برنامه های تلویزیون شما این رو دیدید، این اسنادی که دیدید اسناد محرمانه است که خود اینها هم اطلاع نداشتن. دستگاه امنیتی صدام با دوربین های مخفی در جلسات سری اونجایی که اینها کرنش میکردن دین و ایمان و ناموس و کشور و مملکت خودشون را به دشمنان این کشور میفروختن، اینا را ثبت کرده و خدا میخواست با ترتیبی در سالهای اخیر و چند ماه اخیر این اسناد بسیار محرمانه از کشور عراق به دست بیاد و در دست ایران و دولت ایران قرار بگیره که بخشهایی از اون پخش شده. هنوزم بیش از این نیست که پخش شده. شما تو همینا میبینید که یک عده اینقدر قسی قلب شدن علیه مملکتشون، علیه جوانان خودشون. حالا اختلاف سلیقه‌ای دارید شما با حکومت اینجا، ولی کی میاد با اختلاف سلیقه با حکومت کشور خودش، سرزمین کشور خودش، جوانهای کشور خودش، جان و ناموس کشور خودش را به بیگانگان بفروشه؟ این کار را منافقین کوردل کردن. امروز هم در عراق فتنه میکنن، اطلاعات غلط به دشمنان این ملت میدن و علارغم این که اربابشون صدام به اون نکبت دچار شد، آمریکایی‌ها در این باطلاق ننگین امروز قرار گرفتن، هنوز هم اینا در خدمت آمریکا هستن. عملیات مرصاد عملیاتی بود که جوانهای ما، سپاه و بسیج و مردم غیور ما در واپسین روزهای جنگ با شهامت، با ایثار و با جانبازی مقابل این جریان منحوس و نفاق ایستادن و به حمدالله اونها را سرکوب کردند و مایه عزت و عظمت کشور شدند. یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس، مخصوصا عملیات مرصاد را گرامی می‌داریم. نکته دیگر انتخابات ترکیه است. همه شما شنیدید و آمریکایی‌ها و دشمنان اسلام باید این نکته را خوب بفهمند که در اعماق دلهای مسلمانان عالم گرایش به اسلام وجود داره. ممکنه فراز و نشیبی بشه، ممکنه شما دخالت بکنید، حماس اسلامی را از صحنه بیرون ببرید، به حزب الله تعدی بکنید، کشورهای اسلامی رو مورد اشغال قرار بدید، زور دارید، خیلی کارها میتونید بکنید، اما بدانید دلهای این ملت اسلام و امم اسلامی و ملل اسلامی با اسلام عزیزه. در یک کشوری که 70 سال به صورت لائیک زندگی میکرده، تمام مقررات و نظام اون بر اساس سکولاریزم و لائیزم تدوین و طراحی شده، ارتش اون در خدمت جریانات ضد اسلامی است، با همه فشارها یه جریانی که حالا ما نمیگیم این جریان هم همه چیزش درست اسلامیه، ولی جریانی است که حجاب اسلامی مطرح میکنه، شعار اسلامی میده، عفت اسلامی را مبنای زندگی خودش قرار داده، وارد میدان کار اقتصادی شده، خوب فعالیت کرده. اینا وقتی میخواست از اینا رئیس جمهور بشه اومدن کارشکنی کردن، در هر مرحله کارشکنی کردن، وقتی که رفت تو آرای مردم و انتخابات شد، حزبی که داعیه اسلام داره و در هر حال گرایش به اسلام داره و چند سال حکومت کرده، وقتی کسی جریانی حاکم باشه 100 تا نقطه ضعف پیدا میکنه، اما بعد از چند سال تو انتخابات 12% بر آرایش افزوده میشه. این همون موج اسلام خواهی است که در همه عالم و جهان اسلام زنده است. آمریکایی‌های نادان نمی‌فهمند عمق این اسلام خواهی یعنی چی. بی خود اینها دست و پنجه با دنیای اسلام میخوان نرم بکنن، ضربه میزنن، اذیت میکنن، چالش ایجاد میکنن، اما عاقبت این دودی برخواهد خواست که به چشم خودشون خواهد رفت. نمونهش در ترکیه است، نمونهش در کشورهای دیگه است. و خب اینا حالا برای اینکه در این موج اسلام خواهی رو مهار بکنن، هر جا یک فتنه برپا میکنن، فتنه در فلسطین اون اختلافات را میندازن، فتنه در لبنان اون جریانات وابسته را در مقابل حزب الله اونقدر تقویت میکنن، فتنه در کشورهای دیگر اسلامی برپا میکنن، فتنه در عراق، فتنه در افغانستان و جای جای دنیای اسلام فتنه انگیزی میکنن، برای اینکه ملت‌های مسلمان دنبال اسلامشون و استقلال و عظمت خودشون نرند. اینا نمیخوان ملت‌های اسلامی رشد پیدا بکنن، نمیخوان ملت‌های اسلامی در مسیر علم و دانش و فکر و ترقی پیش برن. هر جا هم بهانه و سوژه درست میکنن، در کشور ما هم که هر روز یک سوژه و اقدام و برنامه رو اجرا میکنن، نمونش هم اون چیزی بود که در همین برنامه به اسم دموکراسی ملاحظه کردید، که خب چطور افراد را میخرن، چطور رو افراد کار میکنن، چطور با روش‌های خیلی ظریف و دقیق روانشناختی و تبلیغاتی آدم‌ها را در خدمت اهداف استعماری خودشون قرار میدن، کاری است که اونا انجام میدن. اما اونی که امروز ملت‌های اسلامی باید بهش توجه داشته باشن، بازگشت به اسلام، احیای اسلام، توجه به همه ارزش‌های بزرگ اسلام و اهتمام به علم، دانش، حضور در همه صحنه‌های علمی و فکری و بصیرت سیاسی است. این درسی است که ما از این جریانات باید بگیریم و به حمد الله ملت ما به این امر آشناست. نکته دیگر، مناسبت روز ملی مهارت‌ها و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که از کارهای بسیار مهمیه که باید واقعا مورد توجه باشه. ما در کنار پرداختن به مسئله کنکور و دانشگاه و رشته‌های مختلف دانشگاهی و علمی که ایجاد می‌کنیم، حتما باید توجه بکنیم که جوان‌های ما مهارت‌های زندگی را یاد بگیرن، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ببینن. کسانی که نمی‌تونن دانشگاه برن یا نمی‌خوان، باید آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ببینن. در رشته‌های کاربردی و عملیاتی و مهارتی نیاز خانواده‌ها و جامعه و اصنافه که کارشون علمی بشه. این کار را مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور انجام میده. خب در این شهر هم چه بخش برادران چه بخش خواهران که بیش از 1000 نفر در این بخش آموزش دیدن در همین سال 85، فعالیت‌های خوبی انجام میگیره، باید توسعه پیدا بکنه، تقویت بشه. و ما در کنار توجه به مسائل علمی و عرصه‌ای که شؤون دیگر اقتصادی، بدونیم که آموزش فنی و حرفه‌ای که در مراکز مختلف به اون توجه میشه، باید واقعا تقویت بشه و و اینجا جای تقدیر و تشکر داره از همه کسانی که در این زمینه اقدام میکنن و اصولا نظام اصناف و فعالیت‌های اشتغالات و فعالیت‌های اجتماعی ما باید مبتنی بر آموزش و مهارت آموزی باشه و جای تقدیر و تشکر داره و انشالله با تأسیس مرکز جدیدی که در شهرک صنعتی دنبالش هستن و تقویت آموزش فنی و حرفه‌ای و توجه به این امر در نظام فرهنگ عمومی ما این امر رشد بکنه انشاءالله. نکته دیگر هم روز اهدای خون هست که و روز جهانی شیر مادر که هر دو اینها امر مهمی در سلامت جامعه است. اهدای خون مکرر اینجا گفته شده و به حمدالله در استان ما و منطقه ما توجه خوبی به بحث اهدای خون و ارزش و ثواب معنویش هم فوق العاده است که با همواره این امر رو مورد تأکید قرار داد. توجه به سلامت فرزندان که یکی از روش‌های درست اون شیر مادره که هم سنت اسلامی است هم تأکیدات علمی بر اون هست، امری است که باید خانواده‌ها اون توجه بکنن. و نکته دیگر هم اعتکافه که خب به حمدالله کشور ما به امر اعتکاف و شهر ما در امر اعتکاف اهتمام و توجه خاصی دارن و امیدواریم که انشالله اعتکاف امسال هم با روحیه مردمی بدون این که اینا خیلی دولتی و رسمی بشه خود مردم بیان و سامان بدن و نهادهای مسئول هم در جهت نظم دادن و سامان دادن به کار اقدام بکنن. امیدواریم ایام اعتکاف ایام عبادتهای خالصانه‌ای باشه و در اعتکافها آداب و سنن اسلامی آموزش داده بشه و برای پیروزی اسلام و مصالح امت اسلامی انشاءالله عزیزانمون دعا بکنند و از خدا میخواهیم مورد اجابت قرار بگیره. و اما نکته دیگری هم که فتوای تخریب ذرایع مقدسه و عتبات آلیات بود، البته اینکه این فتوا خیلی جدیده یا قبل بوده روی این یک جای سوال و ابهامی هست. اونچه که اینجا مهمه اینه که بدانیم که این نوع تندی‌ها و افراط‌های مذهبی دست ساخته و پرداخته مستقیم یا غیر مستقیم خود آمریکاست و اونها برای اینکه شیعه و سنی رو به جان هم بندازن به این نوع حرکت‌های زشت و قبیح متوسل میشن. شیعه در دنیا سرافرازه، موج گرایش مکتب اهل بیت موج قوی و رو به جلوی است. عده‌ای هم از این میترسن متوسل به این راه ها میشن. ما هم با توجه داشته باشیم که جلوی این حرکت‌های تند رو بگیریم، هم بدانیم که با آرامش و با منطق می‌شود اینا را سر جای خودشون نشاند و نباید وهابیت و چهار تا عالم یا عالم نمای تند و افراطی را با اهل سنت یکی دانست. بدنه اصلی اهل سنت و برادران اهل سنت را من با علم و آگاهی میگم، با اطلاع از بسیاری از کشورهای دنیا میگم، بدنه اصلی اهل سنت بدنه افراطی و تندی که عده قلیلی از طالبانی ها و القاعده ها و وهابیت هستن نیست. بدنه اصلی دنیای اسلام این نیست. بدنه اصلی دنیای اسلام علمای امت اسلام حتی غیر شیعه به اهل بیت علاقمندن، چاره ای ندارن، طبق روایات خودشون باید به امیرالمومنین و اهل بیت علاقه داشته باشن حتی اگر شیعه نباشن. بدنه امت اسلامی، فرق و مذاهب مختلف امت اسلامی مطلقاً اینجور نیستن. یک عده قلیلی با حمایت‌هایی که دشمنان میکنن برای فتنه انگیزی در امت اسلام به این سمت میرن. این فتنه فتنه بدی است، این حرکت حرکت زشت قبیح و محکومی است و ما هم باید امیدوار به آینده تشیع باشیم و نباید هم در دام تندی‌های قرار بگیریم که اونا میخوان در این دام قرار بگیریم. برای اینکه تشیع با عقل و منطق و فکر خودش در دنیا عزت و عظمت داره و اصل و بدنه اصلی دنیای اسلام هم این حالتهای تند ندارن. و البته انتظاری که میره از کشوری مثل عربستان اینه که این تندروی ها رو کنترل بکنه. این هم نکته دیگه. و آخرین نکته، من تأکید میکنم در خصوص اقدام زشت و ناپسند و جاهلانه ای که یک عده در تهران نسبت به تهیه نقشه غلط انجام دادن، واقعا آثار بدی داشت، واقعا مردم را آزرده کرد، حق هم دارن و موجب تفرق و عرض شود سوء ظن بین مردم و بین دو تا شهر شد. این کار واقعا زشتی بود. البته اینا عذرخواهی کردن، گفتن روی جهل بوده و من تا اینجاش هم تشکر میکنم از همه کسانی که پیگیری کردن، اونایی هم که عذرخواهی کردن من تشکر میکنم، اما اینو کافی نمیدونیم، اینو رها هم نمیکنیم. هفته قبل هم که با رئیسشون که در تهرانه من تلفنی صحبت کردم، هم با تندی با او حرف زدم، هم اجازه ندادم توجیه بکنه. گفتم این توجیه بردار نیست، شما یک منطقه ای را، یه استانی را به هم میریزید با یک جهالتتون. خب حالا عذرخواهیتون کار خوبی کردید، عذرخواهی کردید، ولی این کافی نیست. ما قطعا مسئولان ما پیگیر بودن، من مطلعم مسئولان محترم پیگیری کردن و این پیگیری رو باید ادامه بدن. و به هر حال این که حالا چند تا اختلاف در یه نقطه اینجا یا اونجاست، اون یک مسئله است که باید پیگیری بشه، ولی این که یه نقشه ای از اساس و بنیان غلط باشه، هر توجیهی شما بکنید، این توجیه قابل قبول نیست. من باز هم از مقامات استان، از مقامات امنیتی استان، از وزارت کشور، از سازمان نقشه برداری مؤکدن و از طرف مردم تأکید میکنم و میخواهم از اونها که ضمن عذرخواهی، تشکر از عذرخواهی لفظی که انجام دادن، تأکید میکنم که خواسته مردم اینه که این عذرخواهی در عمل خود رو نشون بده و نقشه بیاد که این نقشه غلط و اشتباه رو اصلاح بکنه. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا قلوب ما را به نور ایمان و معرفت خود منور بفرما، ما را از عارفان و پیروان مولا امیرالمؤمنین قرار بده، ما را به عبادت